لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد محمد صلى الله عليه وعلى آله سادات الأمم وخزائن العلم والحكم سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء. وبعد، قال الحكيم في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. روز جمعه، روز رحمت و مغفرت، نزدیک می شویم به ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مجلس به یاد مؤسس این دفتر مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی که بنده افتخار میکنم یکی از شاگردان کوچک و حقیر ایشان هستم و آرزویم این بود یک روز در محضر استاد صحبت کنم، اما قسمت نشد و امروز در محضر شما عزیزان انشاءالله چند لحظه‌ای و چند دقیقه‌ای مزاحم و مصدق خواهم شد. البته عزیزان مستحضری تشییع جنازه مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی است. عده‌ای از عزیزان به تشییع جنازه تشریف بردن، انشاءالله تشریف خواهند آورد. اما اون چه که در این فرصت خدمت شما عزیزان عرض می کنم مسائل اخلاقی و اجتماعی که معضل بسیار بزرگی است در جامعه ما، در خانواده ها بحثی است. آیان جامعه شناس دارند که آیا جامعه رو افراد می سازند یا برعکس این جامعه است که افراد رو می سازه. لذا صحبت بهتر و برتر و عالی‌تر این است که این افراد هستند که جامعه سازند. یعنی از هر خانه‌ای، از هر کاشانه‌ای فردی به جامعه میاد و جامعه رو می‌سازه. این عقیده بهتری است. لذا باید اول خانواده‌ها ساخته بشن، افراد باید تربیت بشن و مسائل تربیتی هم که در دین مقدس اسلام بسیار بیان شده آیات قرآن می‌فرماید پیغمبر آمد برای اینکه شما را تزکیه کند، تربیت کند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پیغمبر آمد برای آدم سازی، خدا رحمت کنه، حضرت امام اعلی الله مقامه الشریف می فرمودن اسلام مکتب انسان سازی است. ابرقدرت ها از انسان می ترسند، یعنی یک انسانی مثل حضرت امام وقتی که در جامعه ظاهر میشه چنین انقلاب کبیر و عظیمی را رهبری میکنه، این نتیجه تربیته. حالا امروز من به عنوان تبرک و تیمن حدیثی رو از زبان امام صادق علیه السلام که از قول جدشون رسول خدا نقل کردن خدمتون عرض می کنم، برای اینکه عزیزان بدانن وظیفه ما در مقابل فرزندانمون چگونه است. متاسفانه بعضی ها فکر می کنن بچه ها مثل بلا نسبت مرغ و خروس و دیگر موجودات هستن، شخصیتی برای اونها قائل نیستن. ولی از این فرمایش رسول خدا ما استفاده می کنیم، شخصیت فرزندان رو به احترام به اونها. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رحم الله من عان ولده على بره، قال قلت كيف يعينه على بره. پیغمبر خدا فرمودن خدا رحمت کند اون پدر و مادری را که بر نیکی و نیکویی فرزندشون رو یاری کنند. راوی پرسید کیفه یا این نوع علا بره، چگونه میشه فرزندان رو یاری کرد؟ چهار جمله پیغمبر خدا فرمودن که واقعا باید بگوییم این چهار جمله یک کتابه، یعنی بسیاری از مسائل رو ما میتوانیم از همین فرمایشات رسول خدا استفاده کنیم. این چهار جمله اینه: یقبل و میسوره، آنچه را کودک در قوه و قدرت داشته و انجام داده است از او قبول کنه. شما ببینید بعضی ها فکر میکنن همه باید دکتر بشن، همه باید مهندس بشن، خب بقیه کارا در جامعه زمین میکنه، هر کسی باید استعداد سنجی بشه. ببینیم این بچه استعداد چه کاریو داره، واقعا میتونه این رشته رو بره و موفق بشه؟ ولی متاسفانه با اجبار و اصرار که حتما تو باید بری این رشته رو دنبال کنی، این درس رو بخونی، این باعث میشه که باعث انفجار و خدای نخواسته خطرناک میشه. حالا نمونهشو خدمتتون عرض میکنم. پس اولین جمله ای که رسول خدا فرمودن یقبل و میسوره و یتجاوز و عن معسوره، آنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرساز از او نخواهد. یعنی ببینید الان شما، من یه مثال عرض میکنم، یه ماشینی که فرض بفرمایید یک تن یا دو تن بار میتونه حمل بکنه، شما 10 تن بار بزنید خب این ماشین میمونه، نمیتونه موتور بکشه. بچه های ما هم استعداد دارن، اما استعداد محدود. باید استعداد سنجی بکنیم. این فرمایش پیغمبر اینه، با اجبار و اصرار که حتما باید تو این کار رو بکنی، این علم رو دنبال کنی، این رشته رو دنبال بکنی، این باعث انحراف. دیدم نوشته بود یک خانمی را آوردن پیش دکتر روانشناس. خوب عزیزان عنایت کنید، نکته مهمیه. پیش دکتر روانشناس، دکتر گفت این خانم مشکل چیه، مریضی چیه؟ گفتن آی دکتر این دروغ خیلی میگه، حتی زندگی رو برای همه تلخ کرده، به همسرش دروغ میگه، به بچه‌هاش دروغ میگه، به همه فامیل، به همسایه‌ها، به همه با دروغ و حیله حرف میزنه. دکتر روانشناس گفت که من چنین کسی رو نمیتونم معالجه بکنم، ولی میتونم ببینم این بچه در کجا تربیت شده که کارش به اینجا کشیده. آمدن مطالعه کردن، دیدن این بچه پدر و مادرش از هم جدا شدن. امان از این جدایی ها و طلاق ها. شما ببینید الان در جامعه ما طلاق چه میکنه، قوغا میکنه طلاق. من یه وقتی میخوندم در یه مجله ای، یک رستورانیست در نیاوران به همین نام، رستوران نیاوران، این قضیه مال 10 سال پیش که عرض میکنم من دیدم، میگفت در این رستوران ازدواج ها و جشن های ازدواجی که برگزار میشه 150 میلیونه 10 سال پیش ها، نه الان، الان شاید شده 500 میلیون. بعد اسم برده بود بعضی از افراد معروف که جشن ازدواجشون رو در این رستوران برگزار کردند. ساحل رستوران یک سال بنا گذاشت که افرادی که این سال گذشته در این رستوران جشن دامادی و عروسیشون برگزار شده دعوت کنه به صورت افتخاری بیان در رستوران یه غذا بخورن. میگه از این افرادی که به اصطلاح فرض کنید 100 نفر در این رستوران جشن ازدواج گرفتن، 30 نفر بیشتر نیامدن، یا از هم جدا شده بودن، طلاق گرفته بودن، یا مشکلاتی پیدا کردن. خلاصه دعوتی که دعوت رسمی، اونم افتخاری و رایگان. یعنی آمار طلاق واقعا عجیبه. اون وقت شمال شهر تهران با جنوب شهر تهران آمار طلاق فرق میکنه. چرا؟ به خاطر این که انتظارات و توقعاتی که این دختر و پسر از هم دارن و براشون مقدور نیست. یک سال من یادم نمیره، دقت کنید خیلی جالب و شنیدنیست، مدیر کاروان ما در عمره استاد دانشگاه بود، خدا حفظش کنه الان هم هست، گفت رفتیم یه مجلس عروسی شرکت کردیم، حالا چی بود و چه برنامه ها بود بمانه، ولی کادوهایی که آورده بودن برای داماد و عروس، یه نمونه شویشون برای من گفت، دقت کنید عزیزان، یک فرش دستباف ابریشم یکی از کادوها بود. بدونید فرشای ابریشم رو قشنگ مثل سجاده تاش میکنن، دیدید؟ ببینید الان در این فرشای دستبافی که در مغازه ها هست قشنگ مثل سجاده تا میشه کوچولو. میگفت که البته من گفتم قیمتش چنده، گفت نمیدانم. سال گذشته بعد از 40 رفتیم کربلا مشرف شدیم، 2 برادر بودن، اینا کارشون فروش فرش دستباف بود. پرسیدم یک فرش دستباف ابریشم قیمت چقدر امروز در بازار؟ گفت 200 میلیون. یعنی یک فرش دست باف 12 متری 200 میلیون پولشه، آورده به عنوان کادو. این مهمه، دقت کنید که گفتم برای این. ولی میگفت نیمه شب از 12 به بعد داماد غرق خون آمد به خانه خودش. چرا؟ چون بین خانواده داماد و عروس نزاع و اختلاف شد، زدن به تیپرم. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه اسراف ها و تفرید هاست. لذا عزیزان من دقت بفرمایید، در اینجا پیغمبر ما میفرمایند رحم الله من عان ولده على بره قال قلت كيف يعينه على بره قال يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره. اینو عرض می کردم، دکتر روانشناس میگه ما تحقیق کردیم که این دختر خانم تو چه خانواده بزرگ شده که اینقدر دروغ میگه. معلوم شد پدر و مادرش از هم جدا شدن، یه پدر بزرگ پولدار داشت، یه کلفتی رو مأمور کرد گفت این بچه رو ببر مدرسه، با وظف این بچه رو ببریم مدرسه دوباره برگردونی، سوادم نداره. روز اولی که بچه رفت مدرسه گفت نمره چند شد؟ گفت نمرم شد 20. چون بعضی هم میگن نمره 20 بهتری نمره دیگه. خلاصه روز دوم و سوم نمره خوبی داشت، اما کم کم دیگه نمرش آمد با این. گفت نمره چند شد؟ گفت 15 شده. به 12 و 10 رسید، گفت اگر نمرت به اینجا بیاد من پدرتو در میارم. چرا باید نمرت بیاد پایین؟ پدر بزرگیشم سواد نداشت بیچاره. خلاصه مطلب کار به جایی رسید که این دختر خانم واقعیت رو دیگه بیان نکنه به خاطر اصرار، برای اینکه نمره 20 نمره خوبی است. الان تو خانواده ها ما داریم عزیزان، خیال میکنه حتما بچه باید نمره 20 بشه. اینطور نیست عزیز من، نمره 18 خوبه، نمره 15 خوبه. اصلا استعداد سنجی باید بشه. عرض کردم یه ماشینی که 2 تن بار میتونه ببره، شما میخواد 20 تن بار بزنی؟ این نمیشه، نشدنی. لذا این بچه افتاد رو دنده خلافگویی، دید راستشو میگه، مورد شماتت قرار میگیره. از این به بعد نمره میشد 0، میگفت شدم 20. حالا این دختر خانم بزرگ شده، آمده منزل شوهر، اونقدر دروغ میگه که زندگی رو تباه کرده. به همه آوردن پیش دکتر روانشناس که آقا شما یه راه و چاره بده، چه کنیم با این دختر، چه کنیم با این خانم، اینقدر دروغ میگه. منشأش از مدرسه شروع شده. لذا پیغمبر خدا فرمودن دقت کنید، یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره ولا یرهقه ولا یخرق به. بچه رو ما به گناه و طغیان وادار نکنیم، به او دروغ نگوییم و در برابر او مرتکب اعمال احمقانه نشیم. عزیزان من گاهی میرم به مدارس صحبت میکنم، به دانش آموزان میگم بچه ها شما خودتون رو دست کم نگیرید، شما میتونید به همون مرتبه و مقامی نائل بشید که حضرت امام اعلی الله مقام و شریف رسید. ما الان عکس داریم از امام در سن 21 سالگی با همحجرشون آیت الله سید صادق لواطانی، که من از نزدیکشون رو دیده بودم، یک مرد بسیار خوش اخلاق، خوش برخورد، مزاح، در امامزاده یحیای تهران بود و تنها کسی که بدون اجازه قبلی خدمت امام میرفت آقای لواطانی بود. رفتن شمس الاماره تهران عکس گرفتن. میگم بچه ها شما دست کم نگیرید خودتون رو، میتونید شما امام باشید، به مقام رهبری برسید. لذا عزیزان من امروز من یک نمونه خدمتتون عرض میکنم، صلوات عنایت کنید. بعد از رحلت حضرت امام، عده‌ای از آقایان ائمه جماعات تهران آمدیم خدمت آیت الله العظمی عراقی شیخ الفقهای و المجتهدین. چون من در حدود 37-8 سال تهران بودم، آمدیم خدمت ایشان، بنا شد که برای ما صحبت بفرمایند. رفتن یه بلنگو دستی آوردن، صدا ایشون خیلی ضعیف بود، خب ایشون 100 سال بیشتر عمر داشت. من قبل از انقلاب، عزیزان اگه یادشون باشه، ایشون می آمد مدرسه فیضیه، عزیزانی که عمرشون مقتضی زادشون هست، اساتذه زنان با قد خمیده می آمد درس می داد. یکی از شاگردانشون حضرت آیت الله حائری بود، شیخ مرتضی حائری، فرزند مؤسس حوزه. رفتیم خدمت ایشون، ایشون فرمودن آیان هیچ وقت نگید حافظ حوزه کیه. بعد این داستان رو بیان کردن، فرمودن یه نفر در یزد بود به نام ملا جعفر، کارشم چوبدار بود، گوسفندها رو از اینجا به اونجا، از این شهر به اون شهر، میدانید که یکی از کسانی که حکم دائم السفر رو هم دارن چوبداره، چون جای خاصی نداره، از اینجا راه میفته، گاهی میره چندین کیلومتر راه میره، مثل راننده. چوبدار بود، اما خدا به او بچه عنایت نکرد. خیلی دوست داشت بچه داشته باشه، از خدا هم میخواست، اما بچه به او داده نشد. مثل حضرت ابراهیم، بارها عزیزان میدانید مجلس علمه، 90 سالگی یا بعضی از روایات داره 120 سالگی ایشون بچه دار شد، که مأمور خدا آمد که خدا میخواد به شما بچه بده، اونا باور نکردن، تعجب کردن، مگه میشه در این سن؟ لذا عزیزان من، آقای ملا جعفر شنید یه خانمی شوهرش فوت کرده و سید بوده و یه بچه هم داره از اون آقاش علویه است. گفت خب حالا که ایشون شوهرش فوت کرده، ما بریم با ایشون ازدواج کنیم، از این طریق خدا یه بچه به ما بده. آمد وارد خونه شد، بچه تا نگاهش افتاد به این آقای غریبه، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. ناراحت شد، این آقا کی آمده خونه ما؟ آقای ملا جعفرم نرفت داخل خونه، گفت خدایا اگر میخواهی به من بچه بدی، از همسر خودم بده، در حالی که همسر خودش نازاست. اون وقت مرحوم کاظمی آشتیانی هم نبود که پژوهشگاه رویان رو تأسیس بکنه، خدا رحمتش کنه این مرد بزرگ رو، چه خدمتی کرد. الان من میبینم از کشورهای دیگه میان در ایران معالجه میشن، خدمت بزرگی که از مرحوم کاظمی آشتیانی رحمت الله علیه. خلاصه مطلب، ملا جعفر گفت خدایا من حاضر نیستم به خاطر امیال نفسانی من یه دختر بچه، اونم علویه، دلش بشکنه، گریان بشه. و برگشت. دقت کنید عزیزان، عرض مدرن تمام میکنم، خوزستان و مسلم آقای قادری انشاءالله به فیض میرسانم، ظاهرن اینطور باشه، بله؟ انشاءالله. عرض کنم خدمتون که برگشت، خلاصه از همسر خودش خدا بهش بچه داد، اسمش رو گذاشت عبدالکریم، بنده کریم. بچه بزرگ شد، جوان شد، او رو فرستاد نجف اشرف. یه وقتی به پدر ملا جعفر چوبدار گفتن میدانی بچت به کجا رسیده؟ گفت نه. گفتن در نجف کرسی درس داره، پای درسش شاگردان زیادی هستن. خوب توجه کنید، یک روز طلبه ها رفتن کنار شط کوفه، چون کوفه نسبت به نجف هواش بهتره، یه علاقه نیست، هوا بهتره به خاطر آب. دیدن استاد دراز به دراز افتاد رو به قبله. گفت یک ماه پیش به من الهام شد که عمر من تمام شده، دیگه فرصتی بیش از این ندارم. اما من یادم رفت به خاطر درس و بحث و مراجعات و خلاصه آقا رو آوردن، آقای عبدالکریم رو آوردن کربلا توی کاروانسرای. اون وقت مسافرخانه‌ام نبوده ظاهرا، آوردن توی کاروانسرای ایشون رو به قبله، دورش رو گرفته بودن، قرآن میخوندن، دعا میخوندن. یه مرتبه دیدن آقای عبدالکریم بلند شد نشست، همه تعجب کردن خدایا چی شد. اینا از زبان مرحوم آیت الله عظما عراقی دارم عرض میکنم، خودم نشسته بودم به فاصله یه متری با بلندگوی دستیشون صحبت میکرد. خلاصه مطلب نشست، گفتن آقا چی شد؟ گفت من از خدا خواستم، گفتم خدایا من دستم خالیه، الان اگر مرا ببری چیزی دستم نیست، من میخوام برم ایران حوزه علمیه تدریس کنم. یه مرتبه دیدم آقا ابا عبدالله الحسین تشریف آوردن، فرمودن من واسطه شدم و 30 سال به عمر شما اضافه شد، ولذا ایشان آمدن ایران و اول عراق تشریف داشتن که حضرت امام هم با ایشان بودن. در سن 20 سالگی تشریف آوردن قم و حوزه علمی قم رو تأسیس کردن. حال ببینید آینده بچه ها چیه؟ کی فکر میکرد یک بچه چوبدار به نام ملا جعفر، به نام عبدالکریم، اونم در اواخر عمر خدا به او بده، بشه مرحوم آیت الله العظما حاشیه عبدالکریم یزدی، که امروز هزاران هزار طلبه عزیزان من از سراسر دنیا صلواتی بفرستید. هزاران هزار طلبه از سراسر دنیا میان در قم درس میخوانند. این نتیجه زحمات این مرد بزرگه. ببینید عزیزان من، پس بچه ها رو دست کم نگیرید. من یه حدیثی رو همیشه میگم در مجالس، گفتم اینو با آب طلا باید بنویسیم: اکرمو اولادکم و احسنو آدابکم. عزیزان ببینید چقدر جمله زیباست. رسول خدا فرمودن به فرزندانتون احترام بگذارید، یعنی مثل همون اکرم الضیفه به مهمان احترام بذارید، آب بفرمایید، استراحت کنید، غذا مل کنید. نه عزیز من همیشه گفتم از بچگی هم رنج می بردم از این برخورد. الان فامیل آمدن، مثلا ایام عیده، عمه آمده، دایی آمده، پدر بزرگ آمده، آزاده وارد میشه، پسر یا دختر خانم، میگن به به بچه بزرگ شده، خدا حفظش کنه، انشالله داماد بشه، انشالله عروس بشه. میگه ولش کنید، من اینو دوست ندارم. چرا؟ چون درس نمیخونه، چون نماز نمیخونه، چون حجاب نداره. خیال میکنن با این کار بچهشون درس خون میشه، بچهشون با حجاب میشه. این اشتباه ماست. این برخوردها باعث میشه بچه اصلا از نماز بدش میاد، تا چه رسه بره نماز بخونه، بره مسجد، از امام جماعت، از مسجد ناراحت میشه. لذا عزیزان من، اکرمو اولادکم و احسنو آدابکم، به فرزندانمون احترام بگذاریم. چندی قبل دیدم برادر عزیزم جناب استاد میرزا خدا حفظش کنه، که من از ایشان بگم از بچگی ایشون استاد بوده، استاد به دنیا آمده، بعضی ها بعدا استاد میشن، آیا استاد میرزا از بچگی استاد بوده، خدا حفظش کنه. گفتم دیدم یک کتابی رو دادن به آقای بیگدلی، ممتحن حوزه هستن، از دوستان قدیم ما. عرض کنم خدمتون که گفتم این کتاب چیه؟ گفتن اینو مرکز فقهی ائمه اطهار تهیه کرده، 8 جلد، البته 1 جلد زیر چاپه، 7 جلدش بیرون آمده، راجع به احکام اطفال موسوعه احکام اطفال زیر نظر حضرت آیت الله جا جواد فاضل لنکرانی. قبل از این که آجاها تشریفی را عرض کردم، من آرزو داشتم یه روز در محضر استادم صحبت کنم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما فاضل و چقدر به من محبت داشتن. هر وقت از تهران می آمدم، مخصوصا آخر وقت می آمدم، خدمتتون خصوصی با هم صحبت می کردیم. چه مرد بزرگواری بود. من هر وقت میام اینجا احساس میکنم روح ایشان در اینجا حاکمه. با آجاهام عرض کردم عنایتی در این مجلس هست، مخصوصا روزهای جمعه و کلن مجالسی در دفتر برگزار میشه، چون خود آقا عنایت داشتن به برگزاری این مجلس. خب کاروان حسینی به مدینه نزدیک میشه. امام چهارم فرمود نزدیک مدینه چادر بزنید تا مردم مطلع بشن بیان. بشیر ابن جزلم یه امام به من فرمودن پدر تو شاعر بود، تو هم شعر بلدی؟ گفتم بلا، من هم بلدم. گفت برو مردم رو خبردار کن. منم آمدم تو کوچه پس کوچه ها، کوچه پس کوچه های شهر مدینه. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. مردم مدینه دیگه تو مدینه نمانی. خدایا چه خبر شده؟ یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. قتل الحسین فادمعی مدرارو، الجسم منه به کربلا مزرجو، و الرأس منه علی القنات یدارو. یا حسین، همه آمدن از خانه ها بیرون. خدایا چی شده؟ چرا بشیر اینطور حرف میزنه؟ گفت اگه میخواید مطلع بشید بیاید خارج از شهر. آمدن همه دیدن، آمدن اسرا عزیزان. میگن یکی از کسانی که آمد عبدالله جعفر شوهر زینب کبراست. چون وقتی زینب کبرا میخواست با عبدالله ازدواج کنه، گفت من با یه شب ازدواج میکنم و اون اینه که هر وقت حسینم خواست به سفر بره، من هم باید با حسینم همراه بشم. این شرط ضمن عقده، همه فقها میگن اشکال نداره. عبدالله هم قبول کرد، لذا بچه هاشم زینب با خودش آورد کربلا. میگن عبدالله جعفر از مقابل خیمه زینب رد شد، اما زینبشو نشناخت. خدایا زینبی که کربلا رفته چرا عوض شده؟ چهره دگرگون شده. زینب صدا زد عبدالله عبدالله. برگشتید خانم زینب، گفت زینبم یه سوالی از شما دارم. شنیدم شما وقتی بچه‌ام شهید شدن از خیمه بیرون نیامدید. فرمود آری. گفتم شاید حسینم خجالت بکشه. قربانت ای حسین، سلام و درود ما بر تو ای زینب کبرا. اما وقتی علی روی زمین افتاد، میگن قبل از امام حسین دیدن یک خانمی آمده کنار بدن علی اکبر. خدایا مادرش لیلاست. وقتی دقت کردن دیدن عمه سادات زینب آمده. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. خب آقای حیدری یادداشتی دادن. مجلس عزاداری از روز دوشنبه 28 صفر به مدت 3 روز در همین ساعت برگزار میشه، از ساعت 10. انشاءالله عزیزان حاضرین به قائمین اطلاع بدن شرکت کنن. خدایا خداوندا اسلام و اسلامیان نصرت عنایت بفرما. خدایا دشمنان اسلام مخصوصا داعش جنایتکار که شنیدی دیروز چه جنایت بزرگی انجام داد و عده‌ای از عزیزان و کربلایی های ما رو به شهادت رسون. خدایا این دشمن سرسخت و معروف اسلام یعنی داعش ریشه کنده فرما. خدایا مراجع اعظم مقام معظم رهبری محافظت فرما. سفری به روح ثوابی به روح گذشتگان مخصوصا مرحوم آیت الله العظما فاضل لنگرانی و والدینشون نائل و واصل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.